بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در دلیل تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی هست. دلیل دوم با توضیحات و دقایقی که داشت مفصل عرض کردیم و یک نکته‌ای باقی مونده نسبت به اون آخرین فرمایش مرحوم شیخ. مرحوم شیخ در جواب دوم از اون اشکالی که مطرح کردن فرمودن که و ان شئت قلت، و توضیحش رو دیروز عرض کردیم که خلاصه توضیحش این بود که لا تنقض شامل اصل سببی می شود و شامل اصل مسببی نمی شود. چرا؟ چون گفتیم خود لا تنقض نسبت به اصل سببی نسبت حکم به موضوعه، در نتیجه رتبتن مؤخر است از اصل سببی. این یک. اصل مسببی هم خود حکم، اصل مسببی هم روشن است که چون مسببه از اصل سببی مؤخره، نتیجه این شد که اصل مسببی با این لا تنقض فی رتبت واحده میشه. وقتی فی مرتبت واحده شد دیگه نمیشه این لا تنقض شامل مسببی بشود. خلف فرض لازم میاد. اگر بخواد شامل مسببی بشود باید این اصل سببی به منزلت الموضوع باشه و رتبتن مقدم باشه و لا تنقض، در حالی که فرض کردیم اینها فی رتبتن واحده هستن. سبب مسبب خب اینا در یه رتبه دیگه هم فرض اینه. از کجا؟ بالاخره خیلی خوب به چه بیان در درست باشن؟ این احتمالشو میدیم،
یعنی هر دو مؤخر هستن ولی از کجا می دلیل رو
کنیم؟ خب فرض رتبه دیگه نداریم ما. ما غیر از این سه چیز، غیر از این سه چیز الان نداریم. اونی که در فلسفه میگن این است که ما یه چیز دیگه یه ممکنه داشته باشیم. او مثلا فرض کنید فاصل بشه بین این دو چیز. اینجا سه چیز داریم، یه سببی داریم، یه حکم داریم، یه مسببی داریم. وقتی میگیم که اون حکم مؤخره، این مسببی هم مؤخره، چون چیز دیگه اینجا وجود نداره لازمش هست که این دوتا در یک رتبه واحده باشه. مسبب. اگر چیز دیگه بود ما میگفتیم آقا این مربوط به اون چیز، ممکن است که این مؤخر یا مقدم بر او باشه، چون چیز دیگه ای نداریم اینجا.
نه، خود مسببی هم موضوع باشه برای همونجا.
کدوم
هر دو متأخر از سببیان ولی در این حال خود مسببی موضوع باشه برام میکنه.
خب میدونم الان در رتبه
مرتبه میشه،
در رتبه همین حکم قرار گرفته. فرض اینه
سببی در رتبه حکم
مسببی. حالا ببینید اینجا یک اشکالی رو مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه الشریف داره و اون اشکال اینه، میگوید که شما یک، حالا بیانیست که من دارم عرض میکنم، یه مغالطه اینجا در این بیان وجود داره و اون مغالطه این است که ما آمدیم همون حکم لا تنقض شامل نسبت به سببی را، همون رو باز نسبت به مسببی داریم ملاحظه میکنیم، در حالی که لا تنقض یک عام استغراقیه، به تعداد افراد انحلال پیدا میکنه. میگیم آقا یک فردش این یقین و شک در سببه، این یک فردمونه، لا تنقض نسبت به اون فرد حکمون، اما همین لا تنقض نسبت به یقین و شک در مسببی یک فرد دیگری از حکم داره. یعنی اگر ما همون حکمی که شامل یقین و شک در سببی میشد به عینه میخواستیم بیاریم برای مسببی، این اشکال مرحوم شیخ وارده، در حالی که چون ما انحلال رو قائلیم، بگیم لا تنقض به تعداد یقینها و شکها انحلال پیدا میکنه، پس یک فردش میاد در مورد یقین و شک سببی، یه فرد دیگرش میاد در یقین و شک مسببی، و مؤید این مطلب، حالا دیروزم بعد از درس بعضی از آقایونم، حالا اگرم دقیق همین رو نخواستن بگن، اشاره ای داشتن، بالاخره میگه آقا این مسبب یقین و شک داره یا نداره، چون طبق این بیان شیخ اصلا لا تنقض شامل یقین و شک در مسبب نباید بشه. آیا این مسبب و شک مسببی یقین و شک دارد یا ندارد؟ مسلم داره، یک یقین سابق داره، یک شک لاحق داره، لا تنقض مسلم شامل اون هم میشه. لذا نباید بیایم بگیم که آقا این حکم اصلا شاملش نمیشه. و در نتیجه در دلیل دوم، اگر ما بخوایم دلیل دوم شیخ رو یک جمع‌بندی بکنیم، ما اون اضطرابی که در اثناء مطالب بود او رو حلش کردیم. حالا عرض بکنم دیگه، اون اضطرابی که در اثناء کلام شیخ بود، گفتیم آقا شیخ در اول میگوید شمول لا تنقض نسبت به شک در سبب مانع اون ان شموله نسبت به شک در مسبب، بعد آمد در اثنا پای دلیل آخر رو مطرح کرد که ما این رو با توضیحاتی که دادیم این اضطراب رو برطرف کردیم، اما در آخر کلام طبق این بیانی که شیخ داره، حتی طبق جواب اول، بر حسب جواب اول ما باید بگیم اصلا یقین و شک در مسبب لیس من افراد لا تنقض، و طبق جواب دوم باید همین رو بگیم، بگیم اصلا در یقین و شک در مسبب لا تنقض جریان نداره، نه به این دلیل که عموم چون شامل سببی شده، به این دلیل که عموم شامل سببی شده است ما بیاییم بگیم این مانع اون ان شمول نسبت مسببی. در آخر کلام شیخ با یک استصحاب دیگه بیشتر مواجه نیست، در صدر کلام اصل امکان و شمول لا تنقض نسبت به یقین و شک مسبب رو میپذیره، منتها میگه مانع وجود داره، این شمولش نسبت به شک در سبب مانعیت از این داره، اما در ذیل کلام اصلا با استدلالی که میکنه از اول شمول لا تنقض نسبت به یقین و شک مسبب دچار استحاله است، دچار این است که اصلا قابلیت این نداره که شامل یقین و شک در مسبب بشه. این اشکال به نظر ما در کلام شیخ میمونه، اما اجازه بفرمایید من جمع‌بندی کنم، اونم عرض میکنم عرض می شود که جمع بندی دلیل دوم این شد که ما اگر دلیل دوم رو برگردونیم به این مطلب که بگیم جریان استصحاب در سبب مسبب از آثار شرعیه اوست، اما جریان استصحاب در مسبب سبب از آثار شرعیه او نیست، این یک وجه خوبی برای تقدیم سببی بر مسببی میشه. بیان دوم این بود که بیایم بگیم آقا با اجرای اصل در سبب ما نسبت مسبب حالا یا حقیقتن یا حکمن شکی دیگه وجود نداره تا بخواییم بریم استصحاب جاری بکنیم، موضوع او را یا حقیقتن یا تعبدن از بین میبره و با این دوتا بیان در این دلیل دوم بگیم این دلیل برای این است که اصل جاریه در سبب بر مسبب مقدم میشه. خب حالا از اشکال اصفهانی چی جواب میدیم؟
این است که این افراد بالاخره در یک رتبه‌اند، من اون اصفهانی اگر بتونه اثبات کنه که این افراد در دو رتبه‌اند مشکل حل میشه، ولی لا تنقض ما انحلالش هم پذیرفته
زومی نداره افراد در یه رتبه باشن،
اصلا حاجه هم افراد هم هیچ کنون ترجیح و دیگری ندارن،
ترجیح ندارن
رتبهشون یکی،
ولی در این استدلال نقشی نداره افراد ما دو تا لا تنقض درست کنیم ببینی اصفهانی میگه خیلی خوب او با تقدم رتبه درست کرد در فرض که یک حکم باشه،
دو حکم هم اگر
اما وقتی میگیم انحلال داره نسبت به افراد متعدد منحل میشه، اینجا دیگه اون اشکال و اون بیان شیخ وارد نیست. آقای غلام تبا چی گفتی شما؟
این که بده فرماشه که شیخ بزرگ جواب اول فرمودن که فرد اول اصل سببی مفروض و مسلم الفردیته،
بله
وقتی خب این بیان داره دیگه منحل میشه، ما فقط یک بعد یک فرد داره اینجا
افراد یقین و شک های هزار مورد دیگه، یقین و شک های هزار مورد دیگه.
شیخ اعظم وقتی بحث مسلم الفردیت و مفروضه فردیت رو مطرح کرد و بحث دور رو مطرح کرد، یعنی لا تنقض اصلا شامل اونا نمیشه، اونا اصلا
نه اونا شامل مسبب نمیشه. ما صدها مورد یقین و شک دیگه هم داریم، لا تنقض به تعداد اونها منحل میشه.
ما فقط همین سه تا فرد داریم، یکی فرد مسبب،
نه در اینجا اینطوره، در اینجا اینطوره. شما در اونجا که یه حکمی رو استصحاب میکنی بید آقا این قبلا واجب بوده الان واجبه، نه بحث سببیه نه مسببیه، میخوام بگم اونم از افراد لاتن بوده، اونم از افراد لاتن بوده، دیگه تعارضی نیست اصلا با این بیان. اصلا عرض کردم هم مرحوم نراقی هم لازمه کلام شیخ این است که اصلا یه استصحاب ما بیشتر نداریم در اینجا، لازمه کلام شیخ این است که ما یک استصحاب داریم و اونم در سبب، اصلا در در مسبب یه استصحابی جاری نمیشه.
انحلالی که مؤخر اصفهانی میفرماد که موضوع جدا هستن، احکام به واسطه انحلال جدا هستن،
خیلی خوب باید از هم راه اثر مطرح بکنیم، اون وقت دیگه بر میگرده این که بگیم آقا استصحاب در سبب اثرش نسبت به مسبب هست اثر شرعیش، اما بالعکس نیست، بهترین راهش همینه. فقط خب عرض میکنم دو تا دلیل دیگه هم وجود داریم، دو تا دلیل دیگه هم هست که این رو عرض بکنیم در کلام مرحوم شیخ برای اینکه چرا استصحاب در سبب مقدم بر مسببه. دلیل سومی که شیخ عنوان میکنن این است که ما اگر استصحاب در سبب را کنار بگذاریم اساس استصحاب یه قلیل الفائده میشه، اگر ما استصحاب جاری در شک در سبب را مقدم نکنیم استصحاب یه چیز قلیل الفائده ای میشه. حالا بیان ذالک، بیانش این است که میفرماید که ما یا استصحاب رو باید در موضوع جاری کنیم یا در احکام. در موضوعات وقتی میخوایم یک موضوعی را استصحاب بکنیم از نظر آثار این آثار دو نوعه، یا این آثار حالت سابقه دارد و سابقا هم موجود بودن، یا این آثار قبلا موجود نبوده. مثلا ببینید شما وقتی در حیات زید شک میکنید، میگیم یه زیدی بوده، زوجه‌ای داشته، اون موقعی که بود واجب بود نه انفاق و نفقه دادن به زوجه، الان نمیدونیم زید حیات دارد تا این انفاق به زوجه واجب باشه یا نه. خب اینجا وجوب نفقه زوجه قبلا هم موجود بوده. مستشکل میگه در این گونه آثار ما دیگه نیازی به استصحاب حیات زید اصلا نداریم. ما در این گونه آثار میگیم آقا خود این وجوب نفقه زوجه قبلا یک حکمی به نام وجوب نفقه زوجه بوده، الان هم شک میکنیم این وجوب نفقه هست یا نه، همون رو استصحاب میکنیم و با استصحاب این اثری که قبلا هم بوده دیگه نیازی به استصحاب حیات ما نداریم اصلا. این یک. اما فرض دوم این است که یه آثاری داریم قبلا نبوده، میگیم آقا خب این زید اگر مرده باشه طبقه اول یعنی طبقه قریبه به او از او ارث میبره. خب اون زمانی که حیات داشت بحث ارث که نبوده. اینجا میایم با استصحاب عدم میگیم شک میکنیم این الف که وارث میشه اگر او مرده باشه این وارثه، این آیا از اون زید ارث میبره الان یا نه. ما یه استصحاب عدم جاری میکنیم اینجا، میگیم اصل عدم توریثه، اصل عدم الارثه. نه خود ارث که نبوده، عدمش حالت سابقه شه ولی یک اثر موجود نبوده.
نه
اینجا منظور اون آثار وجودی است که قبلا بوده، مثل وجوب نفقه و اینها. نتیجه این می شود که ما نسبت به آثاری که قبلا بوده همون رو استصحاب میکنیم، نسبت به این آثاری که نبوده استصحاب عدم میکنیم. در هر دو فرضش دیگه نیازی به استصحاب حیات نداریم. شما با استصحاب حیات میخواید چه کار بکنید؟ با استصحاب حیات میخواید بگید که آقا پس این زید از او ارث نمیبره، خب اصل عدم ارث رو جاری بکنیم. در موضوعات اگر ما اصل سببی را که حیاته نیاییم مقدم بکنیم بر مسببی، وقت مسبب یا اثری است که قبلا موجود بوده یا اثر معدومه، در اثر موجودش استصحاب داریم، در اثر معدومش هم استصحاب داریم. چیا؟ فرض الان این است که ما موضوع که سببیه استصحاب مقدم نکنیم. فرض کلام مستدل اینه لولم یبن علا تقدیم الاستصحاب فی السبب. خب اگر لولم یبن، میگیم خیلی ما اگه این رو گذاشیم کنار در مسبب ما اینا رو داریم،
آثارش یا موجود بودن قبلا یا نبودن همین مسببه.
خیلی خوب.
و اگر نبودن اینجا میگه از طریق استصحاب عدم موضوع.
نه عدم موضوع، همون عدم الارث دیگه.
عدم الارث آثار.
عدم الارث. اجازه بدم عرض میکنم.
مثال بهتر میده.
نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که ما اصلا بگیم ما استصحاب در موضوع دیگه فایده ای نداره و نتیجه این میشه ما استصحاب رو منحصر بکنیم به احکام شرعیه تکلیفیه و کلیه. ما بحث استصحاب در موضوع به لحاظ اینکه آثارش این چنینه بذاریم کنار، فقط به مسئله استصحاب در احکام را بپذیریم و نتیجه این می شود که حالا احکام وضعیگر هم باشه مانعی نداره، نتیجه این می شود که استصحاب میشه قلیل الفائده.
خلافی مورد
استصحاب، حالا روایت استصحاب، بله عرض میکنم اونم تو در جوابش هم هست. مثلا ببینید، حالا عبارتی که شیخ در رسائل آورده، این عبارت در صدرش میگه که در موضوعات نسبت به آثار سابقه این استصحاب بلا اثر است، اما نسبت به آثار معدومه فائده وجود داره. ولی باز در آخر شیخ میگه نه، ینحصر و فائدت الاستصحاب در احکام فقط، و روح استدلال همینه. یعنی اگر باز عبارات رو بخواییم اینجا یه مقداری درش مکتب بگذاریم و ببینیم که چیه عبارت، باز عبارت مقدار استراب داره. اساس استدلال اینه که آقا ما در باب موضوعات سبب و مسبب داریم، موضوع سبب است، آثارش میشه مسبب. اگر استصحاب در موضوع رو مقدم نکنیم، آثار تکلیفش روشنه، به همین بیانی که عرض کردم. در نتیجه ما هستیم و یک استصحاب در احکام کلیه، یعنی کاری به موضوع دیگه نداشته باشیم، و نتیجه این است که تمام این ادله استصحاب منحصر بشه در احکام و این میشه وقت قلیل الفائده.
فرض تعارض این حرف معنا داره، اما در جایی
که نواشه استصحاب
موضوعات
مونید،
یعنی چجوری اومده اطلاق استصحاب در موضوعات رو خراب کرده؟
خب نتیجه عدم تقدیم، رو فرض عدم تقدیم دیگه،
در فرض تعارض
میگه آه وقتی تقدیم پیدا نکرد، وقتی تقدیم پیدا نکرد اصلا دیگه ما هستیم و این استصحاب در آثار مسئله رو تمام میکنه، چه نیازی دیگه داریم به این؟ اگر ما این رو بیاریم مقدمش بکنیم درسته. حالا دقت کنید جواب شیخ رو ببینید چیه. مرحوم شیخ بفرماید آه تعجب شما همین آثار رو که میخواید استصحاب بکنید، مگر ما قبلا به شما یاد ندادیم یکی از شرایط استصحاب چیه؟ احراز موضوعه. اگر شما احراز موضوع نکنید که نمیتونید استصحاب بکنید، یعنی با قطع نظر از مسئله سببی و مسببی، ما برای این که بگیم وجوب نفقه زوجه بر عهده زوج هست، باید احراز موضوع بکنیم که موضوعش خود زوجه و خود زوجه است، اینو قبلا باید احراز بکنیم. لذا ما نمیتونیم بگیم آقای استصحاب در اینجا در موضوع اصلا دیگه جریان نداره. به عبارت اخرى مستدل دنبال این بود که با عدم تقدیم سبب بر مسبب استصحاب در ملزوم را که همون موضوعه، این به طور کلی منتفی کنه. شیخ با این بیانش میگوید که وقتی ما گفتیم یکی از شرایط استصحاب بقاء الموضوعه، شما در همین وجوب نفقه، در همین عدم توریث، تا وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه، تا بقاء الموضوع احراز نشه، اینجا دیگه مجالی برای استصحاب نیست. اصلا کاری به سببی مسببی نداریم. شما در بحث احراز موضوع، مگر مسئله رو بردید سببی و سببی،
مثلا موضوع با آثارش این نسبت در اختیار ما چه نیست، بلوجدان موضوع با آثارش
بلوجدان هست. ولی شما وقتی اونجا ما این همه یک ما بحث کردیم که آقا بقا الموضوع از شرایط استصحابه، اصلا بحث سبب و سبب رو مطرح نکردیم اونجا. اونجا می آمدیم می گفتیم که آقا اگر وحدت قضیت این نباشه نقض معنا نداره، اگر وحدت قضیت این و بقاء الموضوع نباشه حقیقت استصحاب معنا، راههایی که اونجا بود ارتباطی به بحث سبب و مسبب نداره. اینجا چی؟ نه، اگر نداریم زید هست یا نه، این وجوب نفقه مربوط به مرد دیگه ای بخواد بشه که قضیت این متحد نه
از اون مفروغان انهه اصلا لحاظ نمی کنیم که
احکام کلیه
احکام
کلیه کاری موضوعش نداریم اصلا.
الان این اشکالی که جواب بده از اتحادی شامل احکام استثاب در احکام کلیه هم میشه؟
نه، در احکام کلیه میگیم آقا یک وجوبی برای نماز جمعه در زمان حضور بوده، الان هم استثاب میکنیم. جهاد در زمان معصوم واجب بوده، الان هم استثاب میکنیم. کاری موضوع نداریم، کاری به موضوع خارجی نداریم. اونجا البته وحدت قضیت این هست، اونم درسته. ببینید فرق استثاب موضوع و استثاب احکام چیه. در استثاب موضوع شما میرید سراغ آثار، میگید خب حالا که گفتید این زید زنده است چی میخواید برش بار کنید؟ حالا که میگید این مایع خونه چی میخواید برش بار بکنید؟ در استصحاب موضوع شما میرید سراغ ترتیب آثار، ولی در استصحاب احکام میگیم آقا شما چه نتیجه ای میگیرید؟ نتیجتون غیر از خود حکم هیچی نیست. میگیم در زمان حضور جهاد واجب بوده، الانم واجب، تمام شد. اینجا دیگه شما نمیاد به یک اصولی بگید آقا اثرش کو، اثر خودم حکم شرعیه. یعنی این که از اول استصحاب خوندیم، استصحاب یک قسمش در احکامه، یک قسمش در موضوعاته، و بعد میایم اثر رو مطرح میکنیم در باب احکام، ما دیگه اثر نمیخوایم. میگیم اون موقع واجب بوده الانم واجبه، اون موقع حرام بوده الانم حرامه. اینجا دیگه میگه خب الان واجب است، اثرش کو، اثر نمیخواد، خود همین اثر خود همون حکمه. اما اذا کان المستصحب موضوعا من الموضوعات الخارجیه، میگه آقا زید قبلا بوده الان هم استصحاب میکنیم هست، قبلا عادل بوده الان هم استصحاب میکنیم عادله، قبلا مجتهد بوده الان هم استصحاب میکنیم مجتهده، اینا میگیم خب آقا باید یک اثر برش مترتب بشه برد. و اونم اثر شرعی باید باشه، و میرم سراغ اثر شرعیش. لذا طبق بیانی که مستدل در اینجا آورد میگه خب آقا اگر شما استصحاب بردی تو احکام کلیه، ما کاری به شما نداریم، اونجا نه سببه نه مسببه، ادله استصحاب میاد اونجا رو میگیره. ولی اگر مسئله تقدیم سبب بر مسبب در موضوعات رو کنار گذاشتید، اونجا دیگه استصحاب در خود آثار مستقیما جاری میکنیم ما. نتیجه این میشود که جریان استصحاب خیلی قلیل الفائده میشه، فقط در احکام کلیه جریان پیدا میکنه.
جواز تقلید لازم نیست
بخواه با یک شخصی
دیگه
تقلید
از این مجتهد.
نه، موضوعش رو گفتیم حیات نیست، موضوعش رأی. میگم آقا این رأی قبلا برای ما حجیت داشت و ما میتونستیم تبعیت کنیم، الان هم تبعیت میکنیم.
پس الان معنی جواب شیخ ارتباطش رو با مستشکل نفهمیده. ببینید مستشکل سه قسم کرد، یکی احکام تکلیفی یعنی احکام کلی، یکی آثار سابقه، سومی آثار معدومه. اول به من بفهمید از این سه قسم کدوم با بحث اصل سببی مسببی ارتباط داره؟
هم آثار سابقه، هم آثار معدومه.
نه، اون طهارت ما و اون نجاست صبح کدومی از این سه تاست؟
نه،
سومی آجا معدومه است.
اجازه بدی
جوابی که شیخ میده میخوره به چی؟ معدومه سابقه. چرا
نه.
معدومه نداره
که؟ نه، حالا مثالی که نمیخواد درش شما مناقشه بکنید.
میگم
آقا اجازه بدید، میگم شما در هر موضوعی به منزلت سبب برای اثر خودشه. درسته؟ این اثر یا قبلا بوده یا نبوده. اگر بوده همون اثری که قبلا بوده استصحاب میکنه، پس دیگه نیاز به استصحاب موضوع نیست. اگرم نبوده، عرض کردم ولو باز در عبارت شیخ داره که ینحصر الفائده فی الآثار التي کانت معدومه. ولی
معدومه در بحث ما چی میشه؟
ببینید
در بحث ما
اجازه فرمایید
طهارت آب و
نجاست صبح. اجازه بدید در آخر عبارت چی میگه آقا؟ در آخر عبارت میگه ون حسرت الفائده فی استصحاب الاحکام التکلیفیه الذی یراد بالاستصحاب ابقاء انفسها فی زمان الله. یعنی در اول نتیجه میگیرد که فائده میاد در آثار معدومه. یعنی بگیم آقا نسبت به آثار معدومه ما اگر این اصل سببی رو مقدم کردیم خب دیگه نیازی به استصحاب در اون اثر معدوم نداریم مثلا، ولی باز از اینم بر میگرده، بالاخره اونجا هم استصحاب دیگه. شما در وجوب نفقه میگید آقا زمانی که این زید بود نفقش، نفقه زنش برش واجب بود، الان هم استصحاب میکنیم. این یک. میگیم زمانی که زید بود این امر ازش ارث نمی برد، حالا هم استصحاب میکنیم عدم الارث رو. در هر دو استصحاب جاریه، فرقی نمی کنه. نتیجه این میشه که شیخ باید همون حرف در آخر رو بزنه که مستدل میگه آقا اگر ما تقدیم سبب بر مسبب نکنیم لازمش این است که تمام این روایات استصحاب بیاد در احکام کلیه تکلیفیه. اون وقت ببینی این جوابی که مرحوم شیخ داد یک جوابه، جواب دوم این است که حالا بگیم آقا استصحاب اصلا میشه قلیل الفائده، مگه محذوری داره؟ اگه بیم بگیم ما تمام این روایات در این محدود خلاصه میشه. اما مشکل همین است که آقای آزادمنش هم اشاره کردن، ما اگر آمدیم روایات استصحاب رو منحصر به احکام کلیه تکلیفیه کردیم، با مورد این روایات چه کار بکنیم؟ اصلا تو مورد این روایات است که کسی یقین به طهارت داشته، الان نمیدونه خفقه و خفقتان عارض شده اون طهارت از بین رفته یا نه، امام میفرماد بنا رو بگذار بر همون یقین سابق. یعنی در مورد این روایات امام آمده در موضوع استصحاب جاری کرده. یه نکته رو عرض کنم روش فکر بفرمایی. ما یه دلیل چهارم و یه دلیل پنجمی هم مرحوم ناینی داره که برای تقدیم سبب بر مسببه، این رو ذکر خواهیم کرد. اما اگر کسی این سوال رو مطرح بکنه توی این روایات امام آمده اصل جاریه در مسبب را بر سبب مقدم کرده، چرا؟ چون توی این روایات سائل میگه من نمیدونم نوم عارض من شد یا نه، نوم رافع طهارته، عدم و نوم سبب است برای بقای طهارت. خب حالا چرا امام اینجا مسئله بقای طهارت رو مطرح کرد؟ چرا بقای طهارت؟ طهارت مسببه، اگر نوم بیاد طهارت میره، اگر نوم نیاد طهارت باقیه. امام چرا مسئله اصالت و عدم نوم، یعنی چرا اصل جاریه در سبب را تو این روایات مطرح نکرده؟ و آیا میشه بگیم از این روایات این حرفی که آقایون دارن میزنن اصل جاریه در سبب مقدمه بر اصل جاریه در مسببه؟ بگیم آقا حرفتون با همه ادلتون محترم، اما این روایت خلافشو میگه. این روایت میگه بید اصل در مسبب جاری کنید. روی یه تأملی بفرمایید، فردان دلیل چهارم و بعدم دلیل مرحوم ناینی رو باید بخونیم انشاءالله. و صلی الله علیه و آله.